بعد از ظهر مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسار هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا در این روز یک شنبه 24 مهر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 16 روز از ماه اکتبر سال 2011 میلادی. در دقایق پیش رو مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو رو خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کرده. اما امیدواریم که تا این لحظه با شنیدن برنامه های رادیو فردا اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از همه خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی. رضا، شامگاه خوش.
شامگاه خوش جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به حکم آیت الله خمینی برای حذف سمت نخست وزیری از ساختار قوه مجریه ایران امروز گفت که در شرایط فعلی رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور لازم باشد که مجلس مسئولان قوه مجریه را انتخاب کند، سازوکار فعلی می تواند تغییر کند. آقای خامنه ای در ادامه سفرش در استان کرمانشاه مسئولیت ولایت فقیه را نیز مدیریت کلان ارزشی و نظارت کلی بر مسئولان سه قوه توصیف کرد و افزود که برخلاف حرف کسانی که میگویند هیچ تصمیمی بدون نظر رهبری گرفته نمیشود، مسئولان اختیارات خاص خود را دارند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف است اما نمیخواهد و یا نمیتواند در آن مداخله کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اولین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید در گزارش خود با برشمردن موارد متعدد سرکوبی فعالان حقوق مدنی و سیاسی و تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مجازات اعدام، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. او همچنین تاکید کرده که نماینده جمهوری اسلامی در ژنو با درخواست‌های او برای دیدار موافقت نکرده و به او اجازه سفر به ایران داده نشده است. احمد شهید ارزیابی خود را بر اساس گفتگو با ناتو و ایرانیان فعال در زمینه حقوق بشر و اسناد و شواهد موجود تهیه کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را زیر فشار گذاشته تا اطلاعات طبقه بندی شده درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کند. نیویورک تایمز از قول مقام‌های مطلع افزوده که اطلاعات طبقه بندی شده آژانس شامل جزئیاتی است که مربوط به طراحی دستگاه‌ها و آزمایش‌هایی برای ساخت بمب و کلاهک‌های هسته‌ای است. به گفته نیویورک تایمز، باراک اوباما می‌کوشد تا با انتشار این اطلاعات ایران را هرچه بیشتر منزوی کند. در این گزارش همچنین از قول مقام‌های نزدیک به یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس، آمده است که او تاکنون مایل به انتشار این اطلاعات نبوده چون نگران است که ایران تمامی بازرسان هسته‌ای را اخراج کند و امکان نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای اعلام شده ایران از دست برود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به اتهام آمریکا درباره دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفت که ملت با فرهنگ ایران نیازی به ترور ندارد. او افزود که ترور کار شما هاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که آنها قصد دارند با این اتهام ها و تحریم ها جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند. و خبر آخر این که امروز یک شنبه نیز در صنعا، پایتخت یمن، دست کم 6 تن از معترضان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان، زمانی که هزاران تن از مخالفان علی عبدالله صالح با حمایت نظامیان راهپیمایی می‌کردند، تکتیراندازان برای جلوگیری از ورود آنها به خیابان‌های مرکزی شهر که محل استقرار نظامیان وفادار به رئیس جمهوری است، به سوی آنها تیراندازی کردند. گزارش هاکی است که در پی آن درگیری شدیدی میان جناح‌های نظامی طرفدار و مخالف رئیس جمهوری در گرفت. روز شنبه نیز وضعیت مشابهی، دست کم 12 تن کشته شدند. جان،
متشکرم. خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از رضا جمالی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه گفت تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی در آینده ای احتمالاً دور مشکلی ندارد. دو کارشناس در گفتگو با رادیو فردا از احتمال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران به گفته رهبر گفتگو خواهند کرد. سرانجام اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند یا نه؟ در گزارش و گفتگویی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ارائه کرد. با یک فعال حقوق بشر گفتگو میکنیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله یک نویسنده و کارگردان سریال های مذهبی در ایران زنان بازیگر در سینما را روسبی می نامد و برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در صحبت‌هایی از احتمال ایجاد تغییراتی در نظام انتخاباتی ایران در آینده خبر داد. آقای خامنه‌ای گفت از نظر او تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در آینده احتمالاً دور مشکلی ندارد. همکارم بابک غفوری آذر در این باره درباره صحبت‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارشی تهیه کرده است و با دو کارشناس گفتگو می‌کند. گوش کنید.
آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در صحبت‌هایی درباره آینده نظام سیاسی ایران گفت که در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از امکان ایجاد تغییرات در نظام سیاسی ایران صحبت می‌کند. صحبتی که راه را برای ایجاد تغییراتی در شکل فعلی انتخاب رئیس جمهوری ایران فراهم می‌کند. آیا رهبر جمهوری اسلامی پس از حوادث دو سال اخیر ایران به دنبال تغییر شیوه انتخاباتی دومین مقام ارشد کشور است؟ فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
من پیش‌بینی می‌کردم که آقای خامنه‌ای قطعاً این موضوعی که بر اثر انتخابات ریاست جمهوری در کشور و وجود ریاست جمهوری در کشور ایجاد میشه رو این موضوع رو برای خودش بخواد حل بکنه. پس از آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای تن نمی‌داد که آقای خاتمی مملکت گردانی بکنه یا آقای احمدی نژاد مملکت گردانی بکنه و ایشون هم به اختیارات رهبری ملتزم بمونه و خودشو محدود بکنه به اون اختیارات. نکرد آقای خامنه‌ای این چنین. بنابراین این که آقای خامنه‌ای میاد میگه که انتخاب رئیس دولت از طریق مجلس باشه به این معناست که اون حد چالشی رو که در دوران آقای خاتمی و آقای دارن آقای احمدی نژاد میبینیم در کشور با رهبری وجود داره، این رو کاهش بده.
اما رجب علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه مشارکت، اعتقاد دارد که این صحبت‌ها زمینه چینی‌های اولیه برای ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی ایران است.
من از مجلس صحبت ایشون اینطوری برداشت دارم که ایشون زمینه یک تغییر رو در به قول خودشون مهندسی نظام ایجاد کردند و اینکه کی این تغییر در واقع به وقوع پیونده اینو گفتن در آینده دور که خب معلوم نیست، ولی از مجموع صحبت ها برمیاد که ایشون هم به ضرورت اینکه بایستی تغییراتی در اداره نظام به وجود بیاد به تدریج دارن به این ضرورت میرسن.
بر اساس قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و هر تغییری در این شیوه نیاز به همه پرسی از مردم دارد. آقای مزرویی درباره شرایط لازم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی فعلی میگوید:
کاملا روشن هست که اگر بخوام نظام ریاست جمهوری رو فعلی رو به نظام ریاستی پارلمانی تغییر داده بشه، یعنی اینکه ما انتخاب رئیس جمهور رو به صورت مستقیم برای مردم نداشته باشیم و از این به بعد مردم فقط نمایندگان مجلس رو انتخاب کنند و رئیس قوه مجریه از طریق مجلس بخواد انتخاب بشه، این احتیاج به تغییر قانون اساسی داره و تغییر قانون اساسی هم خب یک روالی رو توی قانون اساسی برش تعریف کردن که در واقع بایستی با فرمان رهبری شروع بشه، یک مجلسی که افراد حقیقی و حقوقیش تعریف شدن تشکیل بشه و تغییرات در واقع در اون مجلس بحث بشه، تدوین بشه و بعدم به همه پرسی مردم گذاشته بشه. ولی اینکه بعد از این تغییر واقعا میشه اسم این نظام سیاسی تازه رو جمهوری گذاشت، این قابل بحث و تأمل هست.
موضوع ایجاد تغییرات در قانون اساسی در سالهای اخیر همواره از سوی گروه‌ها و فعالان سیاسی مختلف مطرح، اما هر بار از سوی حاکمان جمهوری اسلامی رد شده است. آیا شرایط فعلی اجازه چنین تغییراتی را در قانون اساسی می‌دهد؟ فرخ نگهدار:
شرایط فعلی کشور اگر بخواهیم تغییری در قانون اساسی ایجاد بکنیم، در جهت تشدید اختیارات رهبری و کنترل بیشتر رهبری بر روندها، بالا بردن مقام ایشون و تبدیل ایشون به نیمه خدا روی زمین، یک همچین امکاناتی در اختیار دستگاه هست و میتونه این کار رو انجام بده با اعمال زور، ولی قطعا این تغییرات منفی خواهد بود، اعتراضات بیشتری در جامعه رقم خواهد زد و مشکلات بیشتری برای نظام، به خصوص با توجه به وضعیت کاملا بحرانی که در محیط ایران، در منطقه و در دنیا در رابطه با ایران وجود داره. بنابراین من تصور نمی کنم آقای خامنه‌ای الان بخواد فوراً این کار رو انجام بده، نظر به پیامدهایی که در جامعه و نه در درون دستگاه قدرت و در سطح بین‌المللی ممکنه ایجاد بشه.
آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه همچنین درباره موضوعاتی دیگر از جمله تغییرات در نظام اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه صحبت کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. مسئله ای به نام شرکت کردن یا شرکت نکردن اصلاح طلبان در انتخابات موضوعی است که این روزها نگرانی هایی را برای مقام های جمهوری اسلامی به همراه داشته است. چه اصلاح طلبان تصمیم به شرکت بگیرند، چه بر سر موضع فعلی خود یعنی قهر با صندوق ها روی بیاورند، عواقبی برای نظام جمهوری اسلامی به همراه دارد که علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی آن را چالش امنیتی می نامد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگوی با روزنامه اعتماد چاپ تهران با تحلیل شرایط سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم تأکید کرده است اگر انتخابات با حضور گسترده مردم صورت نگیرد چالشی امنیتی خواهد بود. علی یونسی در این گفتگو همچنین برخورد با اصلاح طلبان منتقد و معترض را اقدامی ضد امنیتی توصیف کرده است. این گفتگوی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی بعد از آن منتشر شده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر به کرمانشاه از مردم دعوت کرد تا در انتخابات شرکت کنند.
اونچه که من در این بخش عرض میکنم مسئله انتخاباتی است که در پیش است. مظهر حضور مردم از جمله انتخابات در طول این سالهای متمادی همیشه دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه. در هیچ انتخاباتی ما سراغ نداریم که قبل از انتخابات بوغهای تبلیغاتی دشمن به کار نیفتاده باشد برای اینکه کاری کنند که انتخابات در ایران کمرنگ بشه.
یک ماه و نیم قبل میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراضی که در حبس خانگی است در دیدار با دخترانش به صراحت گفته بود معترضان در انتخابات شرکت نمی کنند. از آن زمان تا کنون بسیاری از محافظه‌کاران عرصه سیاسی ایران از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار آن شدند که اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات تن دهند. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در پاریس شرایط سیاسی ایران امروز و خواست بخشی از اصولگرایان برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را اینگونه توضیح می‌دهد.
این تمایل رو مجموعه آقای علی لاریجانی، احمد توکلی، با هنر و علی متحلی دارند که اصلاح طلبات دوباره به بازی سیاسی داخل نظام دعوت بشن و این عرصه برای اونها فراهم بشه. اما این تمایل با توانایی اونها و نفوذ اونها در دستگاه های تصمیم گیر نهایی فاصله زیادی داره. تلاش میکنن از یک طرف بین موضع‌گیری رهبران جنبش اعتراضی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بدنه اصلاح طلبان به گونه این حساسیتی که مقام رهبری و دستگاه های امنیتی بر روی این دو نفر دارند رو جدا بکنند از مجموعه اصلاح طلبان و اصلاح طلبان رو بتونن با رایزنی و لابی و متقاعد کردن مقام رهبری و شورای نگهبان بازگردونن به عرصه انتخابات تا هم مشروعیت زدوده شده حاکمیت رو بتونن بخشش رو جبران بکنن و هم بتونن بالانس سیاسی ایجاد بکنن در برابر جریان حامی دولت که به جریان انحرافی موصوف شده، بتونن با دعوت اصلاح طلبا فضای رقابت ایجاد بکنن و مونوپول فضای سیاسی رو از جریان نزدیک به دولت بگیرن. اما اینکه چقدر این تمایل اینها میتونه به واقعیت تبدیل بشه، نشانه ها و امارات خیلی کمی در دست داریم و به نظر نمیرسه امیدی در این رابطه باشه.
محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، نیز چندی پیشتر شرایطی را برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی اعلام کرده بود. شرایطی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه که البته با واکنش محافظه‌کاران و مقام‌های قضایی همچون عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روبرو شد.
که از خواب بیدار بشن، فکر نکنن که اونها میتونن برای ما شرط بگذارن، حرفای یک سال پیش ادعی رو بلغور کنن و باز برگردن به سر خط اول خط. این نظام اسلامی است که بر اونها شرط تعیین میکنه و شرط اول محاکمه اونهاست. چگونه به خودشون اجازه میدن بعد از این همه فتنه‌گری و ستمگری باز برای ما شرط بگذارن؟
چند روز قبل از این 143 فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به محمد خاتمی با اعلام پشتیبانی از مواضع او هشدار دادند که با ادامه وضع موجود کمترین چشم‌اندازی برای برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد. در وقایع پس از انتخابات عمده‌ترین احزاب اصلاح طلب، مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شدند و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت و زندانی شدند.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه گزارشی را مبنی بر موارد نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل ارائه کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا ارزیابی خود را از این گزارش این گونه بیان می‌کند.
این گزارش در سطح سازمان ملل در روز جمعه پخش شد و نسخه انگلیسیش هم روی وبسایت های سازمان ملل از روز شنبه در دسترس بود. کلا ما این گزارش رو بسیار مثبت می‌بینیم. باید اشاره کرد که این اولین گزارش سازمان ملل در سالهای جاری هست که با مصاحبه و دریافت اطلاعات دقیق از سوی شاهدین عینی تنظیم شده و این خیلی مهم هست. گزارش به بسیاری از مسائل حاد و فاحش نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازه و کلا این مسائل رو بسیار خوب پوشش میده.
آقای قائمی، با توجه به اینکه گزارش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل هم در چند روز اخیر به رسانه‌ها راه پیدا کرده و محتوای این دو گزارش تقریبا شبیه به هم هستش، تقارن انتشار این دو گزارش رو شما ارزشش رو در چی می‌بینید؟
ارزشش این هست که در سطح سازمان ملل بحران حقوق بشر در ایران بسیار مهم هست و این نشون میده به مردم ایران که جامعه بین المللی دغدغه بسیار وسیعی در این مورد داره و حکومت رو پاسخگو نگه میداره. و در حقیقت مهمترین بند این گزارش به نظر من بند آخر گزارش هست که آقای شهید مستقیما بار دیگه تکرار میکنه درخواست برای حضور در ایران و مقامات ایران به مستقیما خطاب میکنه که اجازه بدین من به کشور بیام تا این اظهاراتی که در این گزارش وصف شده شما اجازه بدین که من در مورد صحت و سقمش هم با مقامات هم با قربانیان صحبت کنم و یا اونها رو تایید کنم و یا اینکه اگر شما میگویید غلط هست اونها رو خاتمه بدم. و دقیقا این شرایطی از حکومت ایران قرار داره. اگر از چیزی نمیترسه و میگه که این موارد صحت ندارن و واقعیت ندارن که احتمالا مقامات این رو خواهند گفت، چرا اجازه نمیدن به اون که خودش بیاد و ثابت کنن که این وقایع اتفاق نمیفته، این شکنجه ها اتفاق نمیفته و صحت ندارن؟
آقای قائمی، فکر میکنید پیامد انتشار این دو گزارش، گزارش آقای احمد شهید و گزارش بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، برای ایران چه خواهد بود؟
شکی نیست که در سطح دیپلماتیک ایران تحت فشار بسیار بیشتری قرار خواهد گرفت و بیشتر ایزوله خواهد شد. هم پیمانان و شاید دوستان خود مانند برزیل و کشورهای دیگر رو از دست داده و با این گزارش هم از دست خواهد داد. ولی پیامد مهمتر این هست که باید این رو به عنوان یک روند در سطح بین المللی ببینیم و اگر حکومت ایران همچنان پافشاری و عدم همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل داشته باشه، شک و تردیدی نیست که در ارجاع این به شورای امنیت و در نهایت به دادگاه‌های بین‌المللی باز خواهند کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از تایید حکم اعدام اسد تقی‌زاده، محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا، اکنون خانواده مقتول هم گفتند که رضایت نخواهند داد. این آخرین واکنش خانواده شکارچی کشته شده است. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، گفتگو می‌کند و پیش از هر چیز از او می‌پرسد در صورت اجرای حکم اعدام آقای اسدزاده، این اتفاق چه تأثیری بر جامعه محیطبانی ایران خواهد گذاشت؟ به پاسخ آقای سام خسروی گوش میکنیم.
در این صورت محیطبانان انگیزهشون از دست میدن، چون احساس میکنن که حمایت قانونی ندارن. اما یک نکته رو در نظر بگیر، اگر حتی آقای تقی‌زاده حکم سنگینی براش اجرا نشه، امکان این هست که سایر محیطبانان فکر کنن که به اون جوری که دلشون میخواد قانون رو اجرا کنن. هر دو سر ماجرا بسیار نقاط بحرانی رو دارن دنبال میکنن. باید یک بار برای همیشه تکلیف این مناقشه و گرفتاری و مشکل بین شکارچی و محیطبان حل بشه. با اعدام آقای تقی‌زاده مشکلی حل نمیشه، با اعدام نشدنش هم مشکلی حل نمیشه.
آقای خسروی، اشاره کردید به این درگیری که بین شکارچی و محیطبان معمولا وجود داره، کمی در مورد این مسئله شکار و شکارچی صحبت کنید.
شکارچی کسی است که علاقمند به گونه خاص و برای شکار گونه خاص راهی طبیعت میشه و به هر جنبنده تیراندازی نمی. ما اصطلاح دیگری داریم به نام شکارکش. صحنه هایی که از کشته شدن خرس و تولش رو دیدیم در همه جا تقریبا منتشر شد، کسی به اون افراد شکارچی نمیگه، اون افراد شکارکشی هستن. یعنی به هر جنبنده در هر وقتی که دلشون میخواد تیر میندازن. هم شکارچی درست و قانونی و هم محیطبان علاقمند هستن که گونه های در طبیعت وجود داره افزایش پیدا کنه. شکارچی علاقمنده که از گونه های اضافه شده از مازاد بر اونها برداشت بکنه و محیطبان هم موظف بر اساس وظایف قانونی با صدور مجوزهای لازم همراهی بکنه چنین شکارچیانی رو که از مازاد جمعیت به وجود اومده برداشت کنه. محدودیت در شکار حداقل ظرف 30 سال گذشته نشون داده راه حل درستی برای حل این معضل نبوده.
آقای خسروی، در ایران من میدونم که بر اساس استانداردهای جهانی در عرصه طبیعت و محیط زیست ما به تعداد خیلی خیلی بیشتری محیطبان احتیاج داریم. هم در حدود 11,000 محیطبان، ولی حدود 3,000 محیطبان داریم. همین محیطبان ها هم در طول 30 سال گذشته خیلی‌هاشون با فجایع زیادی روبرو بودن، کشته شدن، قطع عضو شدن. کمی درباره شرایط محیطبان ها در ایران برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بدید.
محیط محیط‌بانی یک کار بسیار سخت و پرمرارت و پرمشقت. شما تصور کنید که در گرمای بسیار زیاد در منطقه کبیر در چله تابستان این افراد مجبورن که از مناطق حفاظت کنن، در تابستان گشت بزنن و مراقب مناطق باشن که تعدی و تعرضی بهش نشه. همونجوری که شما گفتین متاسفانه آماری که هست در ارتباط با محیط‌بانان از هر منظری نگاه کنیم آمار ناخوشایند است. اولا تعداد محیط‌بانان ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار بسیار کمتره. بر اساس هر 80,000 هکتار ما یک محیط‌بان داریم به طور میانگین که باید این 10,000 هکتار باشه یک محیط‌بان. و خب در مناطقی مثل سمنان می‌بینیم که در هر 130,000 هکتار ما یک نفر رو برای حفاظت از منطقه داریم. کل بلوچستان فقط 50 محیط‌بان وجود داره. تعداد کشته شدن 110 محیط‌بان، 112 محیط‌بان در ظرف 30 سال گذشته است. این آمار غیر رسمی است. همونطور که در 3 سال گذشته به طور غیر رسمی اعلام شده 450 محیط‌بان در اثر درگیری با متخلف دچار قطع عضو شدند. و باز در نظر بگیرید که در سرمای زمستان در ارتفاعات البرز و یا در ارتفاعات غرب کشور در زاگرس محیط‌بانان هستند که باید گشت بدن و محافظت کنند از مناطق. چندی پیش طرحی مورد بررسی قرار می‌گرفت که شغل محیط‌بانی به عنوان شغل سخت و زیان‌آور مطرح بشه که زودتر از موعد 30 سال بازنشسته بشن، اما این طرح هم رد شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سپاسگزاریم که همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرج الله سنحشور، نویسنده و کارگردان سریال‌های مذهبی تلویزیونی، در گفتگو با خبرگزاری پانا با انتقاد شدید از دعوت آنجلینا جولی، بازیگر معروف سینمای آمریکا، برای بازی در یک فیلم ایرانی، سینمای ایران را به روس بیخانه و زنان بازیگر ایرانی را به روس پیان و این ستاره هالیوود را روسپی بین المللی تشبیه کرده است. آقای سلحشور این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری فارس رد کرده و گفته است که از اظهارات او برداشت بد کردند. اجازه بدید به گزارش همکارم مانیا منصور در همین زمینه گوش کنیم.
سینمای ایران فاحشه‌خانه است. این اظهار نظر فرج الله سلحشور، فیلمساز فیلم‌های مذهبی در ایران، در مورد سینمای جمهوری اسلامی ایران است. او روز شنبه 23 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری کانون دانش آموزی ایران پانا، سینمای ایران را به فاحشه‌خانه تشبیه کرده که بازیگران زنش فاحش هستند. اظهار نظری که جامعه سینمای ایران را در شوکی ناگهانی فرو برد. آنطور که پانا می‌نویسد، آقای سلحشور در یک واکنش تند به خبر درخواست از آنجلینا جولی، ستاره معروف هالیوود برای بازی در یک فیلم ایرانی گفته، هنرپیشه‌های زن ایران خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند و سینمای ایران باید هم برای ادامه فعالیت خود یک فاحشه بین‌المللی بیاورد. این فیلمساز حامی محمود احمدی نژاد به پانا گفته، مگر صبح تا شب عکس‌های هنرمندان چاپ نمی‌شود؟ وقتی هنرپیشه‌های زن ما افتخارشان این است که عکس خود را به صورت نیمه اوریان در اینترنت بگذارند، یعنی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند. کارگردان سریال مذهبی یوسف پیامبر گفته، سینمای ایران جزی از مملکت و خانواده ایران نیست، بلکه خانواده سینما که همه‌شان به قول او از یک قماش هستند، صهیونیستی و هالیوودی است. او با اشاره به دعوت آنجلینا جولی به ایران گفته، سینمای ایران برای ایران نیست، سینمای ایران عضوی از سینمای دنیاست. کارگردان سریال مذهبی اصحاب کهف سینمای ایران را مستهجن شمرده که جمهوری اسلامی و مسئولان آن این سینمای به زن و مبتذل را پذیرفتند. اما یک روز بعد از انتشار گسترده این خبر در سایت‌های اینترنتی، فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرگزاری فارس در روز یکشنبه حرفای مربوط به هنرپیشه‌های زن ایران را تکذیب کرد و گفت این مطلب بد منعکس شده است. او در توضیح نظراتش به فارس میگوید منظورش این بوده که آوردن یک بازیگر هرزه خارجی پایین آوردن شأن سینمای ایران و بازیگران زن آن است. او ادامه میدهد ممکن است در بازیگران زن ایران افراد نابابی هم وجود داشته باشند، ولی بسیاری از آنها انسانهای سالم و درستی هستند که به نظرم این اقدام، یعنی آوردن آنجلینا جولی به سینمای ایران، اهانت به خود بازیگران این سینماست. خبر مذاکره با مدیر برنامه‌های آنجلینا جولی ابتدا از آنجا آغاز شد که عوامل فیلم لطفاً بدون گناه به کارگردانی علیرضا رئیسیان گفتند برای بازی در این فیلم از آنجلینا جولی بازیگر فیلم‌های پرفروش هالیوودی دعوت کردند. بعد از آن علی سرتیپی تهیه کننده معروف ایرانی گفت برای بازی در فیلم رسوایی فیلم جدید مسعود دهنمکی می‌خواهد از آنجلینا جولی دعوت کند و البته بعد اضافه کرد آقای دهنمکی این پیشنهاد را نپذیرفته است. اگرچه دعوت از خانم آنجلینا جولی از سوی مدیران کارهایش تا کنون بدون هیچ واکنشی بوده است، اما این اظهار نظر تند فرج الله سلحشور واکنش برخی از بازیگران ایرانی را برانگیخته. به گزارش سایت سینما اینو، رویا تیموریان از بازیگران توانای سینما و تئاتر ایران اظهارات آقای سلحشور را توهین به بازیگران زن آثار خود او دانسته است. این بازیگر و کارگردان نزدیک به اصولگرایان که فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه نصوح محسن مخملباف آغاز کرده، در اوایل سال جاری به اتهام سرقت ادبی در فیلمنامه سریال یوسف پیامبر در دادگاه مقصر شناخته شده و به 3 سال حبس و پرداخت 1,500,000,000 تومان محکوم شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از شما که از ساعت 7 با ما هستید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم رضا جمالی آمده است خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. رضا.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به حکم آیت الله خمینی برای حذف سمت نخست وزیری از ساختار قوه مجریه ایران امروز گفت که در شرایط فعلی رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده لازم باشد که مجلس مسئولان قوه مجریه را انتخاب کند، سازوکار فعلی می تواند تغییر کند. آقای خامنه ای در ادامه سفرش در استان کرمانشاه مسئولیت ولایت فقیه را مدیریت کلان ارزشی و نظارت کلی بر مسئولان سه قوه توصیف کرد و افسود که برخلاف حرف کسانی که میگویند هیچ تصمیمی بدون نظر رهبری گرفته نمیشود، مسئولان اختیارات خاصی دارند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد اما نمیخواهد و یا نمیتواند در آن مداخله کند. در خبر دیگر اینکه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اولین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید در گزارش خود با برشمردن موارد متعدد سرکوبی فعالان حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مجازات اعدام، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. او همچنین تاکید کرده که نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو با درخواست‌های او برای دیدار موافقت نکرده و به او اجازه سفر به ایران نیز داده نشده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را زیر فشار گذاشته تا اطلاعات طبقه بندی شده درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کند. نیویورک تایمز از قول مقام‌های مطلع افزوده که اطلاعات طبقه بندی شده شامل جزئیاتی است مربوط به طراحی دستگاه‌ها و آزمایش‌هایی برای ساخت بمب و کلاهک‌های هسته‌ای. به گفته نیویورک تایمز باراک اوباما می‌کوشد تا با انتشار این اطلاعات ایران را هرچه بیشتر منزوی کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در واکنش به اتهام آمریکا درباره دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفت که ملت با فرهنگ ایران نیازی به ترور ندارد. او افسود که ترور کار شما هاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که آنها قصد دارند با این اتهام جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند.
متشکرم. رضا جمالی بود که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند و همینطور ادامه خواهد داد تا ساعت 23 که مجله شبانگاهی را خواهید شنید. دوستان در اینجا آرام آرام میرسیم به برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا. اما در اینجا یادآوری میکنم رویا کریمی مجد که تهیه کننده و مجری این برنامه است میهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فرداست. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی از این برنامه دارید از طریق ایمیل info@radiofarda.com یا از طریق پیامک 20420-603-8741-50 و یا از طریق پیام تلفنی با شماره تلفن 20420221 1-800-411-13 با ما در میان بگذارید. رویا کریم مجد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد بود و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. برنامه صدای شما صدای فردا در مجله شامگاهی روز سه‌شنبه پخش خواهد شد. در اینجا میکروفون رو در اختیار همکارم رویا کریمی مجد قرار میدم و من ژان خاکزاد با شما تا مجله شبانگاهی در ساعت 22 خداحافظی میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما باشید. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، بنا را بر آن گذاشتیم تا هر هفته به بررسی عمل کرده یکی از نمایندگان زن دوره هشتم این مجلس بپردازیم. پس از بررسی عمل کرده خانم ها آلیا و آجرلو، این هفته نوبت به بررسی عمل کرده خانم لاله افتخاری نماینده تهران در دوره های هشتم و هفتم مجلس شورای اسلامی است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کمی مایه تعجب بود که در هیچ کدام از جستجوهای اینترنتی در مورد خانم لاله افتخاری نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی نتوانستم تاریخ تولد ایشان را پیدا کنم. در این حال این مدرس علوم حوزوی مسلط بر زبانهای عربی و فارسی در گفتگویی در قالب همسر و فرزند شهید جزئیاتی جذاب را در مورد زندگی شخصیش با رسانه ها در میان گذاشته بود، از جمله اینکه تحصیلاتش در دوره ابتدایی متوقف مانده و در 16 سالگی به حوزه علمیه زنان رفته است و پس از کشته شدن پدر و همسرش در جنگ میان ایران و عراق، در حالی که مادر سه فرزند بوده، تحصیل را از سر گرفته. خانم افتخاری در سال 1377 به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شده است. اما گویا هیچ یک از سخت‌کوشی‌های خانم افتخاری پیش از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس سبب نشده که او نسبت به مسائل زنان حساس شود. در میان 26 طرح و لایحه‌ای که او در مجلس هشتم مطرح کرده، هیچ طرحی به مسائل زنان اختصاص ندارد. توجه خانم افتخاری به مسائل زنان نیز تنها در دو حوزه مشخص متمرکز شده است: بحث بی‌حجابی و ازدواج موقت. لاله افتخاری در زمانی که بحث بر سر لایحه حمایت از خانواده بالا گرفته بود، گفت که در کنار شرایطی از قبیل ادامه تحصیل دختران و عدم تمکن مالی بسیاری از پسران، حاکم شدن دیدگاه‌های جهانی فمینیستی در جامعه نیز از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج در دختران است. او همچنین گفته است که یک بار دو تن از خواستگارهایش مقابل منزل پدریش با هم دعوا کردند و همین دعوا سبب شده که خانواده‌اش به هر دو پسر جواب رد بدهند. خانم افتخاری که پیش بینی می شود در دوره نهم از حوزه انتخابیه شاهرود کاندیدا شود، با اذعان به اینکه جمهوری اسلامی برای حفظ حجاب اسلامی زنان بودجه در نظر گرفته، عامل امنیتی شدن حجاب در ایران را تخصیص بودجه و مکانهای مشخص برای رواج بد حجابی می داند. خانم افتخاری معتقد است که امروز چادر مشکی از بحث هسته‌ای هم برای ایران مهمتر است. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان، ساکن آمریکا، پشت خط تلفن ماست. خانم عباس‌قلی‌زاده، برای ما میگید که آیا اساساً وقتی یک زن به عنوان نماینده مردم شهری یا منطقه‌ای انتخاب میشه و وارد مجلس شورای اسلامی میشه، آیا اصلا باید ازش توقع داشته باشیم که مدافع مسائل زنان و مدافع حقوق زنان باشه، یا نمیشه با یک نگاه فراجنسیتی به اون هم به عنوان فردی از نمایندگان مجلس نگاه کرد که هیچ مسئولیت مشخصی در مورد مسائل زنان بر دوشش قرار نداره؟
طبیعیه که جنسیت توش دخیل هست، یعنی که وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه و مداخله بکنه. این یه موضوع خیلی طبیعیه، انتظار طبیعیه.
و وقتی که این انتظار برآورده نمیشه، آیا ما باید توقع داشته باشیم از افراد اون حوزه انتخابیه که در دور بعدی به این فرد رأی ندن؟ مثلا به عنوان نمونه خانم لاله افتخاری از 26 طرح و لایحه‌ای که در مجلس هشتم امضا کردن و در اون وارد بحث شدن، هیچ لایحه‌ای به مسائل زنان مربوط نمیشه.
ببینین، من یه موضوع رو میخوام در مورد اصولا کاندیداهای زن بگم که توسط احزاب مختلف سنتی کاندید میشن. زنانی که در واقع منتخب این احزاب هستن و میان تو لیست کاندیداهاشون، معمولا زنانی هستن که خودشون یه جوری باز تولید میکنن نگاه‌های سنتگرا و تعصب آلود و تنیه بر تبعیض جنسیتی اون احزاب رو. در نتیجه زنانی وارد مجلس میشن که انتظاری از اینی که بخوان اینا مدافع حقوق زنان و برابری خواه باشن وجود نداره. در واقع اینا انتخاب میشن که در مجلس بخوان که اهداف خود اون حزب رو از نگاه های جنسیتی تعقیب بکنن. در نتیجه ما نه در مورد خانم افتخاری و نه در مورد هیچ کدوم از زنان دیگری که الان در مجلس هستند و کاندیدای احزابی بودن که خود این احزاب نگاه ها و نگرش های جنسیتی برابری خواهانه ای ندارن، خب طبیعیه این کاندیداهای زن هم به عنوان عوامل این احزاب وارد مجلس میشن. در نتیجه هیچ تعجبی نیستش که خانم افتخاری حتی نتونه در مورد مسائل زنان درست اظهار نظر بکنه یا حتی بخواد تصمیم جدی در مورد لوایح مربوط به زنان بگیره. مسئله‌ای که وجود داره در مورد زنان سنتگرایی که وارد مجلس میشن اینه که چرا این زنان موقعی که وارد مجلس میشن بیشتر از خود مردان مدافع تبعیض علیه زنان هستن؟ چرا بیشتر از خود مردانی که در مجلس هستن دنبال قوانینی هستن که بتونه تبعیض بیشتری رو تو جامعه ایجاد کنه به اسم اسلام یا به اسم شرع؟ علتش اینه که اصولاً زنانی که وارد مجلس میشن زنانی هستن که از تأکید بر مسائل جنسیتی و دفاع سرسختانه از مسائل سنتی که موقعیت سنتی زنان مستحکم میکنه در واقع از این طریق هویت پیدا میکنن. یعنی من میخوام بگم از اول انقلاب تا به حال اصولا زنانی که وارد مجلس شدن یا تو حوزه‌های مختلف، اینها زنانی بودن که اصولا با تاکید بر مسائل زنان خودشون رو هویت یابی می‌کردن و مردان سیاسی هم علاقه داشتن که اصولا این زنان در مورد مسائل جنسیتی اظهار نظر بکنن و این مسائل جنسیتی چیزایی باشه که مواضع مردانه رو تقویت بکنه. در نتیجه یه چیزی که وجود داره در مورد این خانم‌های نماینده مجلس اینه که اینا اصولا با حرف زدن در مورد مسائل زنان بیشتر هویت سیاسی خودشون رو میخوان ابراز کنن، برای اینکه در واقع هویت دیگری وجود نداره براشون توی مجلس تو حوزه‌های مختلف دیگه که بخوان از طریق اون هویت یابی کنن.
اما خانم عباس‌خلی زاده، من فکر میکنم که در واقع این ماجرا یک تالی و فاسد هم داره، به خاطر اینکه تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از المان‌ها و فاکتورهای توسعه به کار میره و همین که 8 زن یا 12 زن یا 15 زن در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده وارد مجلس شدن به عنوان یک فاکتوری در توسعه یافتگی جامعه داره روی اون حساب میشه و کار میکنن روی اون، در صورتی که عملاً داره جواب منفی میده. من فکر میکنم اگه قرار باشه بررسی‌های ما به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، یه زمانی به یه جایی میرسیم که به این نتیجه میرسیم که اگر زنان وارد مجلس نشن و رأی نیارن، شاید اثرات بهتری برای زنان جامعه ما داشته باشه.
ببینید، اصولا مسئله کوتا سیستم داشتن یا اینکه سهمیه بندی جنسیتی برای جنسیت داشتن در کاندیداتوری مجلس، این یکی از چالش‌های خیلی قدیمیه در مورد حوزه مشارکت سیاسی زنان که آیا تعداد کمی زنان میتونه نشون دهنده رشد یافتگی برابری جنسیتی در اون جامعه باشه یا نه. میزان لوایحی که به نفع زنانه میتونه در واقع نشون دهنده این روشافتگی باشه. الان تجربه در افغانستان، در پاکستان، عراق و کشورهای دیگه همجوار ما نشون داده که تعداد نمایندگان زن نشون دهنده پیشرفت جنسیتی اون کشورها نیست، برای اینکه این نماینده ها از طریق احزابی انتخاب میشن که در واقع نه محض بحث جنسیتشون بلکه بحث دنبال روی از اون احزاب اولویت اول رو براشون داره و این الان جواب منفی گرفته در خیلی از برنامه‌های توسعه جنسیتی کشورها. مسئله مهم اینه که اون کسی که وارد مجلس میشه یا اون مجلسی که در حال فعالیته چقدر روی برنامه‌های جنسیتی داره کار میکنه، به چه میزانی تونسته موفق بشه در این قضیه، و اصلا بحث جایگزین در مقابل تعداد کمی نمایندگان مجلس، بحث جاری سازی جنسیتی در تصمیم گیری های سیاسی و قانونگذاری هستش و این چیزی هستش که نه در مجلس و نه در دولت ما وجود نداره. یعنی جاری سازی جنسیتی یعنی تقویت نگاه برابری خواهانه جنسیتی، برنامه ریزی مبتنی بر جنسیت در سیاست های کشوری و در قانونگذاری ما وجود نداره و برعکسش وجود داره اتفاقا. یعنی که تمام تصمیم گیری ها بخصوص بعد از ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد نقطه عکسش رو داشته. یعنی شما توی مجلس اخیر اصلا نمیتونی پیدا بکنی قانونی که واقعا به نفع زنان باشه، برخلاف اون بوده، هرچند تعداد نمایندگان بیشتر باشه. بنابراین اون چه که ما در مجلس آینده شاید باید دنبالش باشیم، تا اگر فرض رو این بذاریم که یک چنین مجلسی مشروعیت داره یا یک چنین روندی مشروعیت داره، این هستش که چقدر اون احزاب برنامه های مبتنی بر برابری جنسیتی و یا جاری سازی جنسیتی در نهادهای مختلف حکومتی رو دارن دنبال میکنن. مسئله تعداد مهم نیست، به خصوص با این زنان سنتگرایی که الان وجود دارن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
مهم نیست چند سال قبل از ایران خارج شده باشی، مهم نیست که در سالهای زندگیت در ایران به چه دلیلی تن به حجاب اجباری و قانونی کشور داده باشی، اما کافی است مرزها را پشت سر بگذاری و آن سوی آبهایی که بسیاری آن را آبهای آزاد می‌نامند تصویری متفاوت از تصویر پیشینت در ایران به نمایش بگذاری. آن زمان است که رسانه‌های نزدیک به حکومت روسری برباد رفته‌ات را چماقی می‌کنند تا تو را نه به اطاعت نکردن از قوانین اسلامی که بی اخلاقی و بی هنجار بودن متهم کنند. حالا کار با آنجا رسیده که رها بودن موهای زنان در خارج از ایران به برهنگی تعبیر می شود، برهنگی برای ارضای نیازهای جنسی. اما به راستی رها شدن چند تار مو برهنگی است؟ آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، پشت خط تلفن ماست.
من اصلا نمیخوام دفاع بکنم یا در واقع توجیه بکنم به اینکه این حرف درسته یا نیست، و حتی نمیخوام وارد این بحث بشم که برهنگی حق هست یا نیست. اما اساسا وقتی که مسئله انتخاب مطرح نیست، بنابراین چطور میشه فهمید که همه زنانی که در داخل مرزهای ایران حجاب دارن نوع تفکرشون نسبت به اون حجاب چیه؟ ممکنه بگیم که باز هم استفاده از اون حجاب اجباری نشون میده که این فرد چه نوع تفکری داره، ولی ما که نمیخوایم آدم ها رو در واقع واکاوی بکنیم، تفکرشون رو ببینیم این چه نوع تفکری داره. هر نوع تفکری داره و هر نوع پوششی داره، به نظر من وقتی که حق اون آدم در مرحله اول رعایت نشده برای انتخابش، بقیه رو دیگه نمیشه وارد بحث شد. ولی این کسی که در واقع میاد بیرون و جمهوری اسلامی همچنان میخواد که در واقع تسلط خودش رو با این ادعاها بر زندگی اونها و حتی بر مسائل شخصیشون اعمال بکنه، به نظر من نشون دهنده اتفاقا تاثیره. یعنی برخلاف این که فکر میکنیم آدم ها میرن بیرون و دیگه تاثیرگذاریشون رو از دست میدن، میبینیم نه، اتفاقا این تاثیرگذاریه که باعث میشه یه همچین ادعایی مطرح بشه. یعنی اگر این آدم ها تاثیر نداشته باشن، اساسا کسی نمیاد بگه اینا دارن در بیرون از کشور چه میکنن. اگر گفته میشه، به خاطر اینه که واهمه وجود داره، هراس وجود داره از اینکه این آدم ها دارن در جامعهشون تاثیر میذارن. من فکر میکنم اتفاقا باید از این موضوع خود خوشحالم بود. یعنی من اعتقاد دارم این تاثیرگذاری فعالان جنبش زنانه، یعنی اینکه حرف اونها شنیده میشه در بین مردم.
خانم امینی، به نظر شما چرا زنانی که سالها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی درس خوندن، آموزش دیدن، در دوره‌های مختلف تحصیلشون مبانی اسلامی به اونها آموزش داده شده و در تمام دورانی که در ایران زندگی می‌کردن، از قوانین ایران پیروی می‌کردن و حجاب رو رعایت می‌کردن، تعدادشون به محض خروج از ایران و تعدادی با فاصله کمی پس از خروجشون از ایران، این چهارچوبی رو که جمهوری اسلامی براشون تعیین کرده کنار می‌گذارن و پوششی رو استفاده می‌کنن که پوشش معمول کشوری هست که در اون زندگی میکنند، نه پوششی که با اون بزرگ شدن؟
به نظر من نمیشه گفت که زنی که تحصیل کرده است یا زنی که در معرض آموزه های دینی قرار گرفته یا چه و چه، صرفا وقتی که میاد بیرون ممکنه پوششش رو تغییر بده. بسیاری از زنان کشور ما که با یک زبان ساده بگم به پوشش اجباری، به حجاب اجباری اعتقاد ندارن، وقتی این حجاب برداشته میشه پوششون رو تغییر میدن و این پوشش عادی مثل همه مردم دنیاست و حق طبیعی و حق فردی و حق شخصی اونها هست. و حالا اینکه اگر یک عده میان این رو تعبیر به برهنگی میکنن، به نظر من خیلی محلی از اعراب نداره، به دلیل اینکه این ذهنیت بیماره که اگر شما روسری نداشته باشی یا اگر هر چیزی که به زندگی شخصی شما مربوط میشه از نظر اونا با شدیدترین و منفیترین برداشت ها تعبیر میشه. این در واقع مسئله این زنان نیست، مسئله کسانی هست که در واقع میخوان اینها رو تحلیل بکنن و چون بهانه دیگه ای ندارن سراغ زندگی شخصشون، سراغ اختیارات فردیشون و در واقع انتخاب های شخصشون میرن. به نظر من شاید بهتر باشه حتی ما به این موضوع اینقدر بها ندیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تیم فوتبال زنان ایران نایب قهرمان آسیا شد. این تمام خبری بود که از تلاش‌های دختران فوتبالیست ایرانی در رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد. دختران ایرانی پیش از این با نتیجه 4-1 بر امارات غلبه کرده بودند، اما در فینال و در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شدند تا روی سکوی دوم قرار بگیرند. بازی ایران و امارات در پایان وقت قانونی با تساوی 2-2 به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی که هیچگاه از هیچ یک از رسانه‌های فارسی زبان پخش نشد، میزبان رقابت‌ها با نتیجه 7-5 به پیروزی رسید تا جام قهرمانی را نصیب خود کند. اما چرا با اینکه دختران ایرانی یکی از بهترین نتایج ورزش بانوان را در سالهای گذشته به ارمغان آورده بودند، باز هم در محاق سانسور باقی ماندند؟ مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
روز پنجشنبه اتفاق جالبی افتاد. در شبکه خبر ارتباط تلفنی برقرار کردند با مریم ایران دوست، سرمربی موفق تیم ملی دختران ایران برای همین بازی‌ها، و مجری برنامه دوست خودم، همکار سابق خودم، مهران جهادینیا سوال کرد که خانم ایران دوست، بازی‌های خیلی خوبی از تیم شما مشاهده کردیم، در این باره توضیح بدید. حالا سوال اینه که کجا مشاهده کردیم؟ مثلا مگه جایی پخش کردیم بازی‌ها رو که ما بخوایم مشاهده کنیم؟ هیچ شبکه‌ای در ایران این مسابقات رو پوشش نداد، حتی تصویر گل‌های زده رو هم نشون ندادن و مطلقاً بی‌توجهی کردن نسبت به این موفقیت. مثل همه مسابقات قبلی ورزش بانوان، کلاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی فقط زمانی فوتبال زنان براش مهم میشه که فیفا ممانعت کنه، اجازه ندن این تیم به خاطر مقررات در مسابقات حضور پیدا کنه. اون وقت با دعوت کردن انواع و اقسام کارشناسای شهری و مذهبی حمله میکنن به نهاد فیفا. فقط این موقع فوتبال زنان براشون مهم هست.
و آقای رستم‌پور، برای ما بگید که بازی بچه‌ها که البته در ایران نمایش داده نشده همونطور که شما گفتید، در این بازی‌ها چطور بود؟ با توجه به پوشش بسیار نامناسبی که اونها دارن در بازی‌ها، آیا واقعا تونستن از پس مسابقات به خوبی بر بیان؟
نتایج کاملا دور از انتظار بود. یعنی اطلاعاتی هم که ما از بازی‌ها داریم صرفاً مصاحبه خود خانم ایران دوست هست و نتایجی که ایران به جا گذاشت، این که در کل کشورهای غرب آسیا مریم رحیمی به عنوان بهترین بازیکن مسابقات شناخته بشه، این خودش نتیجه واقعا عجیبیه. با توجه به این که همه کشورهای غرب آسیا کشورهای اسلامی هستند، اما تنها تیمی که این حجاب رو داشت در واقع فقط تیم جمهوری اسلامی ایران بود. بقیه تیم‌ها از جمله امارات میزبان مسابقات، بحرین، اردن، همه به انتخاب خود بازیکن‌هاست که اونها هم ترجیح می‌دادن با رعایت مقررات در میدان حضور پیدا کنند. پرسش اینجاست که کسی مثل مریم رحیمی که در یک سال گذشته دو بار برای تیم ملی دختران ایران هتریک کرده، یعنی دو بار در دو بازی سه گل رو به ثمر رسونده، و ما خانم کریمی در تیم ملی مردان فوتبال ایران هم نداریم بازیکنی که در یک سال گذشته دو بار برای تیم ملی هتریک کرده باشه، اما چرا نباید مردم ایران مریم رحیمی رو یه بار تو تلویزیون ببینن؟ چطور ممکنه که در برنامه‌ای مثل برنامه 90 عادل فردوسی پور واقعا تمایل داره و دوست داره که این فرصت رو به فوتبالیستای زن بده، اونها هم حضور پیدا کنن، اما بهش اجازه نمیدن و ما میبینیم که عادل فردوسی پور منعی نداره بازیکن فوتبال سالونی بیاره، فوتبال ساحلی بیاره، حتی تیم ملی فوتبال کمتوانان ذهنی و جانبازان و معلولین در این برنامه حضور پیدا کردن، حتی از اون هم فراتر فوتبالیست‌هایی که در گذشته در دام اعتیاد افتاده بودن و بعداً ترک اعتیاد کردن، عادل فردوسی پور اونها رو آورد، معرفی کرد و توضیح داد در این زمینه. هر کسی در فوتبال مردان در شاخه‌های مختلفش میتونه در این برنامه حضور پیدا کنه، اما ستاره‌های فوتبال دختران ایران که بدون دستمزد و با بدترین شرایط بدون امکانات رفتن، چنین افتخار بزرگی رو کسب کردن، اونها همچنان در جمهوری اسلامی ایران هویتشون، وجودشون و حتی افتخاراتی که کسب کردن سانسور میشه.
آقای رستم‌پور، به دستمزد اشاره کردید. با توجه به اینکه در فوتبال باشگاهی ایران رقم‌های میلیونی و میلیاردی جابجا میشه، وضعیت دختران فوتبالیست ایرانی چطور هستش؟ آیا اونها میتونن در مورد دستمزدهاشون با مردان برابری بکنن؟
فوتبالیست‌های مرد در ایران به 1 میلیارد میگن 1 تومان. البته چنین انتظاری نیست که دستمزد مشابهی دریافت کنن بازیکنان مرد و زن، ولی مسئله اینجاست که اصلا فوتبالیستای زن در ایران دستمزدی نمیگیرن. یه اتفاق جالب مثال بزنم براتون، مریم ارژنگی از ستاره های تیم فوتبال دختران ایرانه، در همین مسابقات هم گلزنی کرد، پاس گل داد، خیلی خوش درخشید. ارژنگی رو 2 سال قبل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران بدون اینکه دعوتش کنه به کمیته انضباطی، به خاطر اینکه شاید ایشون خانوم هستن اصلا نباید حق حضور در جلسه هم داشته باشن، 2 میلیون تومان جریمه نقدیش کرد. و ارژنگی مصاحبه جالبی انجام داد، گفت من طی این چند سالی که برای تیم ملی بازی کردم، گل زدم، افتخار آفرینی کردم برای مملکتم، جمعاً 1 میلیون تومان تا حالا دستمزد نگرفتم، چطوری شما منو 2 میلیون جریمه میکنید؟ این مسئله است که واقعا جای تأسف داره، اتفاقیه که داره در فوتبال زنان ایران رخ میده. به رغم تمام این محدودیت ها و تبعیض ها، اونا بازم میرن و حرف اول رو میزنن در جمع کشورهای اسلامی در غرب آسیا.
آیه رستم‌پور، آیا ما تا به حال لژیونر زن ایرانی هم داشتیم؟ آیا دخترانی بودن که از طرف باشگاه های فوتبال خارج از ایران دعوت به کار بشن و البته این دعوت رو قبول کنن؟
از کاتالین خسرویار که اصلا در آمریکا بازی میکنه و مدتی هم عضو تیم ملی دختران ایران بود، تا نیلوفر اردلان، حتی سالها قبل آتوسا حجازی، دختر ناصر حجازی، بسیاری از بازیکنهای فوتبال زنان ایرانی پیشنهاد داشتن از لیگهای خارجی، با وجود که لیگهای خارجی بسیاری از اونها خیلی حرفه‌ای نیستن، ولی باز تمایل پیدا میکنن از فوتبالیستای ایرانی استفاده کنن، اونم فوتبالیستی که در کشور خودش رسانه نداره، بازیهاش پوشش داده نمیشه که بتونه در واقع خریدار خارجی پیدا بکنه. اما باز به رغم این مسائل ما میبینیم تعداد لژیونرهای زن فوتبال ایران خیلی کمتر از لژیونرهای مرد ما نیست. یعنی همین الان غیر از جواد نکونام و مسعود شجاعی ما که بازیکنی در اروپا نداریم در رده مردان، و باز در فوتبال زنان میبینیم به هر حال اونها هم پیشنهاد دارن، گاهی حتی مثل مورد کاتالین خسرویار در لیگهای خارجی بازی هم میکنن.
با سپاس از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو. به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اما پیش از خداحافظی دو نکته رو باید با شما در میون بگذارم. اول اینکه از این پس برنامه رادیویی و متن پیاده شده یه برنامه صدای دیگر رو علاوه بر صفحه صدای دیگر بر روی وبسایت رادیو فردا میتونید روی صفحه صدای دیگر در شبکه فیسبوک مشاهده کنید. مشترک این صفحه بشید تا در جریان مجله های هفتگی و آخرین خبرهای زنان در جهان قرار بگیرید. و دومون که در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا قرار است به پرسش های شما شنوندگان عزیز پاسخ دهم. هرچند باب گفتگو در همین برنامه هم همیشه باز بوده، اما میتونید پرسش های خودتون رو به آدرس برنامه zan@radiofarda.com ایمیل کنید یا با شماره تماس های رادیو 00420211 تماس بگیرید و یا برای ما اسمس بفرستید تا پاسخ پرسشاتون رو در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا بشنوید. از اینکه همراه همیشگی ما هستید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد باشید.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیم شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.